بسم الله الرحمن الرحیم.
حدیث اول صفحه 294 جلد 8 کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین در جهنم یه وادی است، یه بیابانی است، یه محیطی است مخصوص متکبرانه. گناهان، بعضیش گناهان کلیدی است، بعضیش گناهان زیر مجموعه است، بعضیا گناهان ریشه ای است، بعضیا گناهان شاخه ای است. من اونجاهایی که با توجه به روایات و آیات کریم قرآن گناهان کلیدی باشه بیشتر اونجا تکرار میکنم و اصرار میکنم. یکی از گناهان کلیدی که جهنم مخصوص دارن متکبران هستن. متکبر یعنی چه؟ اول معنا کنیم بعد اون وقت روایتشو بخونم. متکبر اسم فاعل تکبر است. تکبر یا تکبر و متکبر. تکبر باب تفعله، از لغت کبره، 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 کبره یعنی بزرگ شد، کبیر شد. تکبره یعنی خودش رو به دروغ به بزرگی زد. همیشه باب تفعل، همیشه که میگم اغلب اوقات باب تفعل در عربی که یکی از ابواب ثلاثی مزیدون فیهه، برای خود را به حالتی درآوردن به کار میاد. تصرف یعنی قبول کرد که تغییر بدهد. تکبر، تکبره یعنی خودش رو به کبریایی و بزرگی زد. یکی از اسماء خدا هست چی؟ المتکبر الجبار، تو سوره حشرم هست. توی سوره هشت، آخر سوره هشت چند تا از نامهای خدا را آورده. یکی از نامهای معروف خدا چیه؟ المتکبر الجبار. خدا متکبره چون کبریاییت مخصوص خداست، بزرگی مخصوص خداست. کسی که متکبره یعنی خودشو به بزرگی میزنه، در واقع میخواد خودش رو در کنار خدا قرار بده. یعنی اون ور دیوارش رو نگاه کنید روش نوشته شرک، خیلی بده. یه دیواریست این ورش نوشته تکبر، اون ورش نوشته شرک. البته این تعبیر منه. یعنی تکبر صفتیست دیوار به دیوار شرک. چرا؟ برای اینکه خودشو در کنار خدا قرار داده. آدم متکبر خیلی هم بده. هر چی دلتون میخواد تو روایت راجب تکبر کوبیده شده. تکبر از همه بده، مخصوصا از کسی که چیزی داره، یا علم داره، یا پول داره، یا مقام داره، یا هر دو رو داره، یا هر سه رو داره، خیلی بده تکبر. یعنی به ما میگوین که کسی که درخت مسمر ثمره و میوه داره باید شاخه هاش به طرف پایین باشه. میگن ولی درخت، یه درختی هست مال نمیدونم کجاست، بندر عباس کجاست، که صاف میره بالا. همجوری دیگه این درخت هایی که صاف میره بالا و خیلی سایه داره میگن درخت بندر عباسی. نمیخوام اون اسم واقعیشو بگم، تبریزی. تبریزی که اینجوری نیست. درخت تبریزی چون میوه نداره صاف میره بالا. اصلا بی خود اسم، برای اینکه ما تبریزی ما رو بکوبن گفتن تبریزی. مال نمیدونم کجاست، مال مثلا نمیدونم رشت بگم، مازندران بگم، قزوینه، نمیدونم مال کجا، سرخسه، اصلا مال آلمانه. این درختای آلمانی که صاف میره بالا به خاطر اینکه یعنی سرکشه تو میوه نداره. ولی بهترین به اصطلاح درختای میوه یا کوچیکن بوته هستن یا سرشون پایینه. کسی که متکبره خودشو به کبریاییت میزنه، یعنی میخواد بگه خدا یکی منم یکی. چون خودشو به بزرگی میزنه، در مقابل کی به بزرگی میزنه؟ در مقابل بندگان خدا. میخواد بگه تو ذهنش اینه، بچه ها شما بیشتر گوش کنید چون شما میتونید این کارو بکنید، ولی من که آدم متکبری هستم خیلی سخت عوض کنم خودمو، محال نیست ولی سخته. به همسنهای خودم و بزرگتر از خودم میگم که محال نیست ولی سخته. اما شما بچه ها، شما دخترهای جوان، خیلی زود میتونید خودتون رو تغییر بدید، مخصوصا بانوان. بانوان یه خانم، معمولا من کم دیدم ولی خانمی علم داشته باشه، مقام داشته باشه، یه شخصیت اجتماعی داشته باشه، مورد احترام باشه و متواضع باشه، من که کم دیدم. خب الا چون که من اصلا خانم‌ها رو نگاه نمی‌کنم از این جهته، والا تعدادشون زیاده، من خیلی کم دیدم. وقتی یه دارایی پیدا می‌کنه اصلا دیگه نمیشه باهاش صحبت کرد. کسی که متکبره ذهنیتش اینه که خدا یکی، منم یکی. ذهنیتش اینه که من در کنار مردم یه سرگردن بالاتر از مردم، من برم عذرخواهی کنم، من شروع کنم باش رفاقت، وقت بعد خوبم بلدیم توجیه کنیم. من روزخونه به اصطلاح میدان جوانان هستم، تو هم میوندار هیئتی، تو هم مدیر کارخونه ای، چهره مذهبی هم داری. میگه من اگر خودمو کوچیک کنم اسلام کوچیک میشه. یعنی یه تکبر دیگه، یعنی من مساویم با اسلام. عجب دایی، هممونم داریم الان اینجا مکرر استاد دانشگاه داریم، تو همین جلسه مکرر طبیب داریم، مهندس که تا دلتون بخواد ماشاءالله به هر کی میگه السلام علیک حالت چطوره میگه من انجینیرم. اینه، این درسته؟ وقتی متکبره یعنی میخواد بگه من از مردم یه سرگردن بالاترم. این توجیهش بدتره، توجیهش گناه بزرگتریه. توجیه میکنم میگم نه، من هر کسی موقعیتی داره، خدام وقت بلدیم، ببخشین اون پ رو، اون لفظی که با پ شروع میشه، بلدیم. خوب توجیه میکنیم، من چهارم تا مردم منو میشناسن، من خودمو کوچیک کنم ذلیل میشم، خدام نمیخواد آدم ذلیل بشه. به یه دختر خانمی زنگ زدم، زن داداشش با داداشش اختلاف داشتن، گفتم که شما اینجوری گفتی، اینجوری گفتی، اینجوری کردی، اینجوری کردی، یه زنگ بهش بزن احوالشو بپرس. گفت من؟ گفتم که نه، نیم من. چیه من؟ گفت آخه پر رو میشه، از نظر تربیتی خوب نیست، شما صلاح میدونین؟ گفتم که صلاح نمیدونستم که به شما زنگ نمیزدم که، من تلفن بزنم خراب میشه، اخلاقش بد میشه، عادت میکنه. آجا قرصه نه نه نه، این صلاح نیست. تکبر توی خانم ها بسیار زننده تره، بسیار. وای که اگر تکبر یه زنی برای همسرش باشه، من برم ازش عذرخواهی کنم، پر رو میشه. مردا رو باید دم حجله کشت. وقت بعد تو مجلس زنونه که میشینه برای دوستاش اینجوری تعریف میکنه، تو فیفی جون، فیفی روزه رو میگه فیفی، کبرا رو میگه کیکی، فیفی جون تو بلد نبودی با دم هجله مرزا رو بکشی. تکبره. به صلاحت نیست که با شوهرت تکبر کنی، به صلاح بچه هاتم نیست. تکبر کن، انشالله 6 سال دیگه، 10 سال دیگه، 8 سال دیگه دخترت عروس میشه. تو خیال میکنی همه مثل شوهر خودت نجیبن؟ همه اینجوری هم؟ خیلی ها نمیپذیرن مرد زن سالاری رو تو خونه. اون وقت ببین تکبر دخترت که از تو الگو برداشته کپی کرده چی میشه؟ خیلی صفت بدیست. وای که اگر یه لیسانس پاره که داری باعث کبریاییتت باشه، وای که اگه دو روز رفتی خارج نمیدونم اونجا کف رستوران شستی برگشتی یه کاغذ پاره گرفتی. خیلی اینجوری هم الحمدلله دوستان ما با عزت رفتن، با عزت هم اومدن. آخه خیلی از اینا که میرن خارج اومدن اینجا، آقای فلان، آقای مهندس، آقای دکتر، آقای تکنسیان، اونجاها همین کارا رو کردن، کف رستوران شسته، شراب سرو کرده، نمیدونم لاباتری تمیز کرده، از این حرفا. حالا میاد اینجا برای من شده فلان. چه خبرته؟ چته؟ کار عیب نیستا، کار شرافتمندانه عیب نیست، اما به خاطر اینکه اونجا رفتی تی کشیدی اینجا برای بچه های مردم، اونم روشن فکر بازی در بیاره، این تکبر کبریاییت. لیسانس گرفتی، فوق لیسانس گرفتی، دکترا گرفتی، نمیدونم فوق تخصص گرفتی، حجت الاسلام شدی، طلبه شدی. برای خودم دارم میگم، اگر خدای دارایی به آدم داد، چه علم، چه نفوذ، چه زیبایی، چه پول، چه مقام، هر شب با سجده کنه خدا رو، خدایا نعمت سنگینی به من دادی، منو با نعمت سنگین امتحان نکن خدا، من بنده تو هم، خودم که درونم و میدونم چه خبره، گرگم به لباس میش. پس برای مردم فخر میفروشی؟ به والله دستور شرع اینه، به والله این روایت از امام سجاد علیه السلامه. پیارسال در روز دوازدهم، روز دوازدهم محرم که روز شهادت امام سجاد علیه السلامه، برای یه جمعی از دوستان خصوصی روزه داره، یعنی اون روزه رو خود من پیشنهاد کردم، راه انداخت، گفت دلم میخواد تو روزه بخونی، گفتم دوازدهم محرم ظهر ما خالیه، راه انداخت. دوستان صمیمیش رو دعوت میکنه، به مناسبت یه روایتی رو از کسی به نام زهری، الله اکبر. اگر امام سجاد علیه السلام هیچ دلیلی برای حقانیت و امامتش نداشته باشه مگر یک، همین یک حدیث، به آیه آیه قرآن قسم میخورم این دلیل حقانیت امام سجاد راجب تکبره. میفرماید که اون روایت رو حالا به اصطلاح یادم نبود که بیارم، ولا میآوردم میخوندم، روایت فوق‌العاده است. میفرماید که زهری، مقدمه زیاد داره، حدیث حدود 3 صفحه است. یه زهری مثل این که از افرادی بوده که خیلی متعیم بوده، خیلی متشخص بوده، خیلی در جامعه برجسته بوده، در خونش هم باز بوده، نوکر داشته، کنیز داشته، کلفت داشته، خدم داشته، حشم داشته، رفت آمد داشته، سور میداده، مجلس داشته، خیلی از روایت معلومه که مشهور بوده. یه روز میاد خدمت امام سجاد علیه السلام، یه کمی به اصطلاح کسل بود. حضرت فرمودن که زهری چته؟ گفتش که از دست این نزدیکان. البته اینجوری هم هست جامعه، ولی حضرت یه درسای دیگه دادن، فرمود از دست این نزدیکان. حالا در حدی که من بتونم اینجا برای شما خلاصه معنا رو بگم اینه که میان میخورن، میپاشن، میگیرن، استفاده میکنن، میرن از پشت خنجر میزنن، که مردم زمان ما اینجوری هم معمولا. لذا تو پرانتز عرض میکنم، و واقعا باختی اگر خدمت به مردم را برای مردم و برای وجهت داشته باشی. باید برای خدا خدمت کنیم، البته که اگه مردم خنجر زدن قدر ندونستن، برای خدامون ارتباطمون باشه، باید خدمت کنی، باید کمک کنی، باید از زمین بلند کنی، باید قرض الحسنه بدی، باید بلاعوض کمک کنی، باید عروس را بندازی، داماد را بندازی، کاسب کنی، سرمایه دار کنی، همه اینا وظیفه ماست. اما برای خدا اگر به خاطر وجهت و دنیا باشه خیلی باختیم، یعنی میخوام بگم که خیلی بازنده ایم اگر برای دنیامون این کارا رو کرده باشیم. اومد گفت آقا از دست این نزدیکان. حضرت فرمود چی شده؟ عرض کرد که میخورن، میآشامن، سر سفره من هستن، کمکشون میکنم، از زمین بلندشون میکنم، بعدم پشتار من حرف میزنن. بعد حضرت فرمود که یا زهری، یا زهری، فرازهایی داره که یه محرم از اون میخواد که آدم تجزیه تحلیل روانشناسانه و روانکاوانه داشته باشه. اینا توضیح بده، منظورم از قسمت تکبرش اینه، ای زهری یه قسمت حساسش که با این بحث من که راجع به کبریاییت و تکبر اینه که اینه. یا زهری، مردم را هیچ وقت پایین تر از خودت ندون، برای اینکه یا مردم، حالا به زهری میگه، یا کوچکتر از توست در حد فرزند توست، یا بزرگتر از توست در حد پدر توست، یا همسال توست در حد برادر توست. اگر کوچکتر از توست به نظر فرزندی نگاه کن، با آدم به فرزندش ظلم نمی کنه. اگر بزرگتر از توست به نظر پدری نگاه کن، آدم به پدرش عاق نمیشه. اگر در حد توست به نظر برادری نگاه کن، و برادر برادره، مثل سیبیست که دوتا کردم. این یه قسمت. بعد میفهمد زهری، نکنه کسی را از نظر باطن و تقوا و ایمان پایین تر و کمتر از خودت بدونی. نکنه. چرا؟ برای اینکه افرادی که هستن یا کوچکتر از تو هن، یا همسال تو هن، یا بزرگتر از تو هن. حالا تحلیل امام صادق علیه السلام رو نگاه کن که چقدر جالبه. وقت ما ایشونو میگی، ایشون که اینجوریه، اون که اینجوریه، اون که نمیدونم کم داره، اون که وضعش روشنه، اون که موجیه، اون که مغزش خرابه، اون که نمیدونم. فرمود زهری، اگر کسی بزرگتر از تو باشه، باید اعتقادت این باشه که از تو بهتره از نظر تقوا و ایمان. چرا؟ برای اینکه سالهایی که ایمان داشته بیشتر از توست. یه کسی که 60 سالشه، من 50 سالمه، 10 سال بیشتر از من نماز خونده، بیشتر از من روزه گرفته، بر من سبقت به ایمان داره. خواهش میکنم توجه بفرمایید، بر من سبقت به ایمان داره، پس بهتر از منه. کسی که بزرگتر از منه، اگر کسی در کنار من نشست از نظر سنی بزرگتر از من بود، باید اعتقاد من این باشه بهتر از منه. چرا؟ برای اینکه بر من سبقت به ایمان داره. 10 سال بیشتر نماز خونده، 10 سال بیشتر روزه گرفته، 10 تا عاشورا بیشتر سینه زده، بیشتر روزه خونده، بیشتر روزه شنیده، بیشتر گریه کرده. این. اما اگر کسی کوچکتر از توست، زهری این فکر رو بکن، من چون بزرگتر از اونم، گناه هم بیشتر از اونه، و اون کوچکتر از منه، گناهش کمتر از منه، پس اون بر من فضیلت داره. اندیشه رو ببین. زهری، اگر کسی همسن و همسال تو بود، فکر کن که باز او بهتر از توست. چرا؟ برای اینکه نسبت به بدی او شک داری، نسبت به بدی خودت یقین داری، و آدم یقین را نمیگذاره دنبال شک بره، پس اون بهتر از توست، چون بدیش مشکوکه، تو بدیت متیقنه. چقدر عالی. وقت اینجوری فکر کنیم دیگه تکبر داریم. یه استادی داشتیم، داریم، خدا سلامتشون بداره، میگفت ان الاحمق اذا صلى ركعتين ينتظر الوحي. آدم احمق وقتی دو رکعت نماز میخونه منتظره که بهش وحی بشه، توقعش اینقدر بالاست. چته؟ متکبر دیوار به دیوار مشرکه. متکبر گناهش یه گناه کلیدیست. تکبر انسان رو از عتبه آستانه بندگی خدا دور میکنه. تکبر باعث میشه اعمال انسان و عبادات انسان همه به فنا میره. تکبر باعث میشه که خیلی از فضائل رو انسان درک نکن. یه وقتی یه درسی میرفتم به یه آقای عرض کردم که یه درس خیلی خوبیست، استادیست، بیا بریم. گفت کیا هستم؟ گفتم زید، امر، بکر، تقیه، نقیه، کیکیه، فیفیه، نمیدونم از این حرفا. گفت من بیام تو اون درس؟ گفتم بله. گفت استاد رو قبول دارم، در کنار تو هم باشم عیب نداره، ولی اونایی که اونجا هستن پس فردا میرن بیرون میگن من با فلانی هم درس بودم. آدم یه درس مفید، یه علم به درد بخور رو رها کنه به خاطر اینکه یه کسی ممکنه در کنار من بشینه بگه من با هم درس بودیم. این تکبر نیست؟ خیلی مصداق داره. اینو بهتون عرض میکنم، تواضع رو معنا کنم، تکبر یعنی خودمونو به بزرگی بزنیم، تواضع یعنی خودمونو بیاریم پایین. وضع از لغت وضع میاد، وضع یعنی در زمین قرار دادن، زمینی بشیم. یکی از دوستان گفتش که یه وقتی صحبت کرد شما، گفت شما به این بچه ها خیلی تواضع میکنی. گفتم تواضع نمیکنم. گفت نه چرا، خیلی خود تو. گفتم تواضع معناش اینه که من بزرگ باشم خودمو بیارم پایین، من بزرگ نیستم اصلا، مال ما به تواضع نمیرسه. تواضع مال، واقعا اینو میگم، تواضع مال کسیست که بزرگه، چیزی داره، ارزشی داره، قیمتی داره، یه کمالی داره، خودشو میاره پایین تر در سطح بچه ها. این بچه ها قطعا صفای باطنشون بهتر از منه، قطعا نیتشون صافتر از منه، ریا ندارم یا خیلی کم دارم، تظاهر ندارم. خیلی چیزایی که ما در ذهنمون داریم اونا ندارن. چمون ما؟ ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین. در جهنم یه بخشی است، یه قسمتی است مال متکبرانه. فرق نمیکنه شوهر برای زن متکبر باشه یا زن برای شوهر، دوست برای دوست، شاگرد برای استاد، استاد برای شاگرد. بله، کوچیکترا از نظر ظاهری حریم بزرگترا رو باید داشته باشن، احترام بزرگترا رو باید داشته باشن، ما باید رعایت کنیم. اما چی؟ به چه قیمتی؟ تفکرمون باید مثل تفکر امام سجاد علیه السلام باشه. بزرگتر از ما، جلوتر از ما از نظر ایمان، کوچکتر از ما، کمتر از ما از نظر گناه، مساوی با ما، گناهش مشکوک به ما، گناهمون متیقنه. این قانون کلیه، این فرمول شکستن کبریاییته. وقت اگر کسی متکبر باشه، اول که توی یه خانواده است، یه خانواده رو کلافه میکنه، بعدن که شد نمیدونم معلم یه کلاس، یه کلاس کلافه میکنه، اگه شد رئیس یه دبیرستان، یه دبیرستان رو کلافه میکنه، اگر شد یه مدیر کل نمیدونم یه اداره، اونجا رو کلافه میکنه، اگر شد یه وزیر وزارتخونه رو کلافه میکنه، اگه شد امپراتور یه مملکت رو به خاک و خون میکشه. تکبر اینجوریه. اما اونی که خدا گفته تواضع، خیلی ارزشمنده. اتفاقا اگر چیزی داری باید متواضع باشی. علمی داری، صنعتی داری، هنری داری، دانشی داری، وجاهتی داری، مقامی داری. عرض کردم این مسئله رو به خصوص بانوان بسیار باید دقت کنم. من دیدم اینو، در جریانشم هستم دیگه. کسی برای من در این جریان نمیتونه جانماز آب بکشه. خانواده ها از هم پاشیده شدن به خاطر تکبر یه مادر شوهر یا مادر زن. خانواده ها از هم پاشیده شدن برای اینکه مادر زن، مادر شوهر متکبر بودن یا دختر متکبر بوده. وای که اگر تویی که در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت کنی رنگ کبریاییت داشته باشی. همش برفناست، همش ذوب میشه، همش باطله، همش بیخود میشه. مگر اینکه همه نمیشب هممون از این صفت رذیله جهنمی، آلوده سخیف جهنمی بیایم پایین. خیلی بده. یه دختر پسری با هم اختلاف داشتن، خیلی همون دختر به ما اظهار ارادت میکرد. در حدود 15 روز تقریبا هر روز من تلفن زدم، اون تلفن زد، اصرار کردم تو فقط پاشو برو خونه شوهره، بقیهش من درست میکنم. مگه رفت؟ بکش حالا. حالا کجایی؟ حالا کجایی؟ حالا چی کار میکنی؟ به کی ضرر زدی؟ روی تکبرش ایستاد و کانون خانواده رو اصلا پاشید. چند روز پیش یه آقایی، البته من نمیشناسمشون، مستمع منم نیست، چند روز پیش که عرض میکنم، یعنی قبل از به اصطلاح عید، تلفن زد گفتش که من یه مرد 70 ساله هستم، خانمم یه زن 60 ساله است. خب 60 ساله 70 ساله چند تا عروس دارن، داماد دارن اینا. گفت ایشون در حدود 4 ساله از خانه خارج شده و خودش هم از این خانم درسی هست، درسم میده، شاگردم داره، اومده در یه جلسه صحبت بکنیم از من رو گرفته. گفتم خانم چرا رو گرفته؟ هنوز که من طلاق ندادم. گفته من خودم رو طلاق دادم چون مجتهدم. مبارک انشالله. شما خانم ها یاد نگیرین ها، مجتهد باشین خودتون بدار. من مجتهدم، خودم رو مطلقه کردم تو من نامحرمی. چته؟ چرا؟ چه حالا من نه قضاوت میکنم نه حرف اونو شنیدم نه حرف. گفتم آقا ولش کن، چه اصراری داری این امامزاده رو بری متولی بشی؟ پیدا نمیشه. برای میر مرد هفتاخه ایشون میگه یکی دیگه، میگم پیدا نمیشه. پیدا بشه از همین نمونه است، کاتالوگش همونه. ببین تکبر به کجا میرسونه. اون وقت امام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که اگر جایز بود که انسانی به انسانی، میخواد خوشت بیاد حاج خانم، میخواد بدت بیاد حاج آقا، شما میخواد خوشت بیاد میخواد بدت بیاد، من احادیث محکمی که از رسول خدا هست از ائمه میگم. پیغمبر میفرماید اگر جایز بود که انسانی انسانی را سجده کنه که جایز نیست، لامرتو ان تسجد المرأة لزوجها، امر میکردم زن شوهرش رو سجده کنه. این کجا؟ اینی که حاج خانمی که 60 سالشه و جلسه درس داره و برای خانمای دیگه از دین و ایمان و قرآن و تقوا میگه، میگه من مجتهدم خودم مطلقه کردم، کجا؟ اینا ریشش از کجاست؟ ریشش از تکبری است که این خانم از خونش برده، از بچگی برده. لذا مادران پدران باید مراقب باشیم بچه هامونو متواضع بار بیاریم. شما جوانان مواظب باشید این دیو و افریت کثیف افن نجس رو از وجودمون بیرون ببریم. در اینکه متکبران یه جهنم جدا دارن، یعنی جهنمی های دیگه حاضر نیستن با این جهنمی ها باشن، خدام حاضر نیست. لبادیان للمتکبرین یقال له سقر، اسمش سقره، شکا الله شدت حره و سأله ان یتنفس. اینقدر این سقر داغه، خود این سقر شکایت میکنه خدای از داغی زیاد خودم در اذیتم و آزارم، اجازه بده دیگه نفسی بکشم. نفس میکشه، نفس کشیدنش یه جهنم دیگه به وجود میاره. ببینین چه خبره. شکا الله شدت حره و سأله ان یتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. از نفس کشیدن سقر جهنم پر از آتش میشه و آتشش روشن میشه. آخه بابا جان من چه خبرمون ما؟ بعد یواشاش خودمونم باورمون میشه. وقتی چهار دفعه تکبر کردیم، دیگرانم یا ناچار بودن یا بیچاره ها راه دیگری نداشتن یا تو رو درواسی بودن، یواش یواش باورمون میشه خودمونم یه کسی هستیم و یه چیزمون شده. این روایت کوچیکم بخونم بعد یه روایت مفصل میخوام راجع به امام حسین علیه السلام عرض کنم. در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام علیه السلام نقل میکنه که سقر وادن فی النار لا تبقی ولا تذر. این سقر پریشب هم یه روایتی بود قریب به این مضمون، لا تبقی ولا تذر. این سقر که مال متکبرینه نه زنده میذاره نه به کلی میکشه. لواحتون للبشر قال تلوح علیه فتحرقه، هی پوستشو میکنه میسوزونه، هی پوستشو میکنه میسوزونه. علیها تسعت عشر، علیها تسعت عشر چیه؟ یعنی هر جهنمی که در سقر هست 19 فرشته عذاب مامورن عذابش کنه. چرا 19 تان؟ این فتنه ایست، امتحان ایست، افتتان ایست برای کافران. یعنی متکبر میره در حد کفر، میره در حد شرک، از این روایت من استفاده میکنم. لذا مواظب باشیم که از تواضع هم کوچیکی کردن هم هیچ وقت انسان ضرر نمیکنه. آقا حق با منه، مگه اسلام نگفته که حق و نذارید از بین بره؟ تو رو خدا اینا رو ما هم بلدیم. این پرچم تکبر توست که داری اینجوری صحبت میکنی. اگر تواضع کردیم نتیجهش بیشتره. ما زندگانی پیشوایانمون برامون الگو و اسوه است. پیغمبر، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین تا امام عسکری که زندگیشون رو میدونیم و تاریخ برای ما نقل میکنه. اگر قرار بود اینا تکبر داشته باشن، یه نفر به اینا گرایش پیدا نمیکرد، یه نفر به اسلام گرایش پیدا نمیکرد. لکل رجل تسعة عشر من الملائکة یعذبونهم. خدایا به حق تواضع سید الشهدا امام حسین علیه السلام ما را از این صفت رذیله و خلق مذموم بر کنار و بر حذر بفرما. حدیث خیلی جالبه در این کتاب عوالم شیخ عبدالله بهرانی. شیخ عبدالله بهرانی جزء لجنه هیئت تحریریه علامه مجلسی بوده، یعنی شیخ عبدالله بهرانی که از شاگردان مجلسی است و همکاران مجلسی است. چون اینا بهار رو یه مجموعه بودن، فیشبرداری میکردن، جمع میکردن، میآوردن، مجلسی به نظرش میگذرون، تصفیه میکرد، تحقیق میکرد، کاراش انجام میداد، بعد وارد کتاب بهار میکردن. بعد خودش اون فیشا و یادداشتایی که داشته یه کتابی نوشته در حد بهار، که البته الان 7-15 تاش بیشتر چاپ نشده، برای اولین بارم چاپ شده از 10-15 سال پیش، که یه جلدش که جلد 17مه راجع به امام حسین علیه السلامه. عبدالله ابن یحیی میگه دخلنا مع علی الى صفین، با علی وارد زمین صفین شدیم. در جنگ صفین که به اصطلاح اونجا اتفاق افتاد، اسم اون مکان صفینه. سلام ما حازا نینوا، موقعی که محاذی با نینوا شد که همین کربلاست، نادا صبرن یا ابا عبدالله، یهو ندا کرد امیرالمؤمنین، صبرن یا ابا عبدالله، شکیبایی بر تو باد ای پسرم حسین، صبرن یا ابا عبدالله. بعد فقال دخلت علی رسول الله، اونجا برای من روایتی را از رسول خدا نقل کرد و ایناه و تفیزان. این روایت رو که من میخوام برای شما بخونم، علی گفت در حالتی که از چشمانش اشک جاری بود. فقلت به ابی انت و امی یا رسول الله، رسول خدا چشماش از چشماش اشک جاری بود. گفتم که یا رسول الله، پدر مادرم فدایت باد، مال عینی که تفیزان. چرا اشک می‌ریزین در این صحبت می‌فرمایین؟ اغضب که احد، کسی شما رو ناراحت کرده؟ قال الله بلکان عندي جبرائيل، کسی منو ناراحت نکرده، اما لحظات پیش جبرائیل پیش من بود. فاخبرني ان الحسين يقتل بشاطئ الفرات، به من خبر داد جبرائیل که فرزندم و فرزند تو حسین در کنار فرات کشته میشه. و قال حلک ان اشمک من تربته، جبرائیل به من رسول خدا گفت دلت میخواد بوی تربت کربلا را یا رسول الله بشنوی. اینکه بعضی وقتا مهرهای مال کربلاست که منم سعادت پیدا کردم یه دونش تو جیبم. پارسال یه دوستانی از هندوستان رفته بودن کربلا، اومدن اینجا با من آشنا بودن، دو سه تا به من دادن. آدم ها میکنه یه بوی مخصوصی میده، این بو از زمان قبل از شهادت امام حسین علیه السلام به خاطر انتساب به ابی عبدالله بوده. هل اشم مکمن تربته، آیا از تربتش به تو بدهم که بو کنی؟ قلت نعم. فمد یده و اخذ قبضتن من تراب فاعتانی ها، جبرائیل برادرم دستشو دراز کرد، از خاک کربلا مقداری برای من رسول خدا آورد به من داد. فلم املک اینی انفازتا، از اون موقعی که بو کردم خاک کربلا را دیگه نمیتونم گریه خودم رو، عشق خودم رو کنترل کنم. و اسم الارزه کربلا، اسم این زمین نینوا هست کربلا. فلما اتت علیه سنتان خرج النبی الى سفر، موقعی که دو سال از این جریان گذشت دوباره شروع کرد امیرالمؤمنین برای عبدالله ابن یحیی در سفر صفین تعریف کردن. میگه موقعی که دو سال از این جریان گذشت حضرت سفری میرفت، فوقف فی بعض طریق، دیدیم وسط راه حضرت ایستاد، همجور که داشتن به سفر ادامه میدادن در بین راه ایستادن. وسترجع، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. و دمعت عینا، از چشمان رسول خدا عشق جاری شد. فسئل عن ذلک، یا رسول الله در این سفر چه شده که شما ایستادید کلمه استرجاع جاری کردید چشماتون پر از عشق شد؟ فقال هذا جبرئیل یخبرنی عن ارض بشط الفرات یقال لها کربلا. این جبرئیل از به من خبر میدهد از زمینی که اسمش کربلاست. یقتل فیها ولدی الحسین، فرزندم حسین در اونجا کشته می شود. کعنی انظرو الی، گویا من پیغمبر دارم اون زمین را می بینم. و الی مسرعه، گودال قتلگاه رو هم دارم می بینم. و الی مدفنهی بها، محل دفن فرزندم هم می بینم. و کعنی انظرو الی السبایا الی اقتاب المتایا، گویا دخترکانم را میبینم روی شترهای بیپالان به صورت اسرا در آمدند و حرکت میکنند. وقد اهدی الرأس ولدی الحسین الی یزید لعنه الله، گویا میبینم سر بریده فرزندم را برای یزید به هدیه بردند. یا رسول الله چوب خیزران را هم میبینی؟ یا رسول الله فریاد زینب و ام کلثوم را هم میبینی؟ یا رسول الله زید ابن ارقم را میبینی؟ پاشد گفت یزید خدا دست تو بشکنه نزن، من بارها دیدم رسول خدا لبهاش آورد روی این لب و دندان حسین ابن. بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ يَا اللَّهُ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا، اللهم اد ديوننا و ديون الملتمسین منا، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.